بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در یکی دو جلسه قبل مطلبی را که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری انسان، یعنی اعمال نیک و بد انسان در حوادث عالم طبیعت، مخصوصا حوادث مهمی که از اونها به عنوان خیرات و یا شرور تعبیر می شود، فرمایش ایشون رو عرض کردیم. در واقع در بین متفکرین ما تا اونجایی که آثار آنها را مطالعه کردیم، ایشان می شود گفت متفردند در پرداختن به این مسئله به صورت جدی. خب اصل مطلب از نظر قرآن کریم و روایات جای تردید و تأمل نداره. واقعا کسی اگر به آیات و روایات با ذهن خالی و برای جستجوی حقیقت نگاه کنه، به روشنی به این اصل معرفتی قرآنی و روایی میرسه که انسانها از نظر نظام عقیده و اخلاق و اعمال مؤثر در حوادث عالم طبیعت هستند. و این یک اصل بسیار مهم تربیتی و هدایتی هم هست که قبلا هم عرض کردیم نقش بسیار اساسی در رشد انسان و تربیت فرد و جامعه انسانی داره و میارزه که واقعا به این بیشتر بها داده بشود، جا داره. سخن در این بود که این آموزه و معرفت قرآنی و روایی یا وحیانی آیا از نظر عقلی و علمی قابل تبیین هست یا نه؟ حالا ما چه قابل تبیین باشه چه نباشه، از نظر اصل باور و اعتقاد برای ما فرقی نداره. وقتی که با یک روش منطقی ما به قرآن رسیدیم و بعد با یک روش عقلایی و زبان شناختی عقلایی به فهم قرآن باز پرداختیم، هر دستاوردی که برامون حاصل بشود منطقی و ملزم آوره. حالا ما بفهمیم نفهمیم، تحلیل بتونیم بکنیم نکنیم، خیلی مهم نیست. منتها اصل در حقیقت اون حس کنجکاوی انسان، معرفت جویی انسان، او را برمی انگیزه که چیزهایی را که بهش باور و اعتقاد دینی دارد از نظر معرفتی هم اونها را بتوند بفهمه، فهم کنه. و برای انبیای الهی هم دیگه بوده، وسط ابراهیم در مسئله معاد جسمانی از خدای متعال درخواست میکنه لیتمئن قلبی. خب من مجدداً مرور کردم، یعنی گاهی بعضی مسائل آدم احساس میکنه که موقعی که ارائه میکنه از نگاه ها و سوال ها و اینها در خلال مباحثه، بعد از مباحثه انسان احساس میکنه که اونطوری که باید دریافت بشه، پذیرش بشه، گویی نشده، مثل اینکه یک مانعی در بین هست که این مقدمات و تبیین ها و اینها گویی نتونسته اونطوری که باید اقناع یا قانع بکنه. از انسان را برمی‌گیزه روش فکر بکنه چه کار باید کرد، چی باید گفت، از کجا وارد بشیم، چگونه اینا رو منظم بکنیم که به نتیجه برسیم، یعنی این مطلب را که باور داریم و میدونیم درسته، حالا یه فهمی هم ازش داشته باشیم. من مجددا دیگه به این نتیجه رسیدم با تفکر زیادی که کردم این فرمایشات علامه و دیگران، که از یک مقدماتی من شروع میکنم، بعضیش تکراری است تا میرسیم به اینجایی که تکراری نیست. به نظرم این بیانی که امروز میخوام عرض بکنم نسبت به بیانهای قبلی راهگشاتر باشه، حالا خودم اینجوری میفهمم، تا ببینیم که دوستان نظرشون چه باشه. عنوان را هم نوشتم تبیین و تحلیل تأثیر اعمال نیک و بد انسان در حوادث طبیعی، چنین عنوان. میخوایم این را تبیین و تحلیل بکنیم، عقلی علمی، این چیزی را که بهش ایمان داریم. مقدمه اول، یعنی از یه جاهایی شروع میکنیم که تا حدی قابل فهم، قابل قبوله. مقدمه اول این است که شواهد تجربی ساده و علمی بشر بیانگر ارتباط تکوینی موجودات عالم طبیعت با یکدیگر است. این نکته است که خب علامه هم در اصول فلسفه هم در المیزان جاهای مختلف رو این تأکید دارن. اصل حرفم این چیزی نیست که آدم بتونه رد بکنه، یعنی فی الجمله مطلب قابل فهم و قابل قبول است و شواهد تجربی ساده عادی و همچنین علمی را تأیید میکنه. همانند ارتباط تکوینی که میان اجزاء یک موجود برقرار است، یه چنین رابطه ای هست در بین پدیده های عالم که قابل مشاهده و اینا هستن. از این رو میتوان گفت که جهان طبیعت یک واحد خارجی و شخصی است، یعنی کل عالم با همه پراکندگی و اجزای مختلف که داره به منزله یک موجوده، یک واقعیته که حالا از قدیم هم مد نظر این بوده، یعنی این بحثی است که حکما دیروزم عرض کردم خدمتون، از قدیم الزمان به این مطلب توجه داشتن، البته در جای دیگه اونا بحثشون بحث توحید و اینها بوده. بله، این مطلبی است که حکمای الهی از دیر زمان به آن معتقد بوده و تبیین‌های مختلفی برای آن ارائه کردند. یعنی این تعبدی نیست، حکمای الهی بر اساس روش‌ها یا مبانی مقدمات تجربی یا عقلی مطلب را مطرح کردن، نیومدن از یه منبع وحیانی این را دریافت بکنن. آدرس هم که گفتیم برای مطالعه دوستان در جلسه قبل، اسفار جلد 6 صفحه 98-99، هم متنش و هم پاورقی، مرحوم سبزواری پاورقی مفصلی اونجا داره که قابل استفاده است. شرح منظومه عرض کردیم صفحه 145-146، درر الفواید را از مرحوم شیخ محمد تقی آملی که کتاب خیلی خوش قلم و قابل فهمی است و بحث‌های فلسفی راحت بیان کرده، جلد اول صفحه 447-449، و اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم، هم متن و هم پاورقی جلد پنجم از صفحه 89-94. البته ایشون در جلد سوم هم که بحث علت و معلوله، اونجا هم اینو آوردم تا خیلی موجزه، ولی اونجا هم اشاره فرموده که عالم یک واحد معلوله، کل عالم طبیعت. خب از این مقدمه اول دیگه، این مقدار برای یک پژوهشگر حداقل در حوزه کسانی که به روش‌های تجربی مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند، به اصطلاح در محیط‌های آکادمیک و حالا دانشگاه و غیره، این مقدار قابل عرضه است و قابل قبوله. یعنی اگر بخواهیم تبیین بکنیم، این مقدمه مقدمه قابل دفاع و قابل قبولی است. از این می‌گذریم، مقدمه اول. دو، انسان در جهان طبیعت زندگی می‌کند و یکی از اعضای برجسته خانواده بزرگ عالم طبیعت می باشد. خب این هم که دیگه جای اون چه در جوی می رود آب است، معلومه دیگه. انسان در عالم طبیعت زندگی می کنه و یک عضویست، البته یک عضو برجسته است در این خانواده بزرگ عالم طبیعت. این که میگیم برجسته است واضح است، برای خاطر اینکه تسخیر میکنه، اتم را میشکافد، کهکشان ها را میشناسد، تصرف میکنه، عالم طبیعت را درش تأثیر میگذاره. این معلومه که قوی تره، ولو جسم انسان جسم خیلی بزرگی نیست، ولی اون خرد و عقلانیتی که داره همه پدیده ها را، یعنی قوی ترین پدیده های عالم طبیعت را به دام میکشه، تحت تأثیر قرار میده، که دیگه واضحه. بله بر این، بله ببخشید باز تکرار میکنم، انسان در جهان طبیعت زندگی میکند و یکی از اعضای برجسته خانواده بزرگ عالم طبیعت میباشد و تابع قوانین کلی حاکمه بر آن است. قوانینی که بر کل عالم حاکمه، بر انسان هم حاکمه. البته هر پدیده‌ای برای خودش یک قوانین ویژه داره، مثلا نباتات یا فرض کنید که جمادات، ولی من حسب مجموع قوانین کلی. بر این اساس انسان با موجودات عالم ارتباط تکوینی دارد، رابطه عینی، رابطه تکوینی دارد، از آنها تأثیر میپذیرد و بر آنها تأثیر میگذارد. این هم که قابل انکار که نیست، عرض کردم در حد فعل جمله چیز روشن، اینا مطالب محسوسی است، همین تجربه ساده ما و تجربه های علمی بیانگری. این هم مقدمه دوم، تا اینجا بحثی نداریم. سه، حالا از اینجا که میخوام بگم یه خورده مطالب نو میشه نسبت به اون تقریر قبلی و اینها. سه، تأثیرگذاری انسان بر پدیده های طبیعی که قابل مشاهده و تجربه حسی است. ما را فعلا اون مقداری را که عرض کردم اینا قابل انکار نیست، از اینجا شروع کنیم تا به اون مطلبی که حسی نیست و قرآن بیان کرده، روایات بیان کرده، به اون برسیم. یعنی از مطالب روشن قابل قبول باید شروع کرد. ما یک مقدار تأثیرگذاری های حسی در عالم داریم، در خاک و در هوا و در فضا و در گیاهان و در جمادات و معدنیات و غیر ذالک. دیگه این مشخصه که انسان از صبح که از خواب بلند میشه تا شب که میخواد بخوابه در این عالم داره تأثیر میگذاره. این تأثیرگذاری هایی که حسی است، قابل حس، قابل درک، قابل مطالعه تجربی است، اینا دو صورت داره. بعضیش بی واسطه است، یعنی هیچ ابزاری ما نمیخوایم که تصرفاتمون رو در طبیعت، در محیط انجام بدیم. بعضیش اینجوری، البته این ساده هاش اینجوریه. مثلا فرض کنیم باغبانی که میخواهد در مزرعه یا در واقع باغ خودش قلم زنی بکنه، حالا یه وقت ممکنه که اصلا بدون هیچ ابزاری بتواند با همین دست خودش یک شاخه ای رو مثلا فرض کنیم که بشکنه، خیلی ظریف راحت پیوند بده به اون دیگری بدون اینکه چاقوی استفاده کنه، هیچ وسیله ای، یه امکان پذیر. منتها اینها تأثیرگذاری های ابتدایی ساده است. هرچی انسان از علم و تکنولوژی و دانش فاصله بیشتر داشته باشه، تأثیرگذاری هاش ساده تر و بیواسطه تر. بعضیش اینجوریه، اینا چیزای ساده شه. بعضیش که بیشتر اینطوره، از طریق ابزار و وسایطه، یعنی غیر از اعضای بدن خودش از یک ابزارهای چوبی، فلزی، پلاستیکی یا هر چیز دیگری استفاده میکنه و به مرور که تجربه و علم و تکنولوژی و ابزار پیشرفت کرده، دامنه این تصرفات گسترده تر شده، که امروزه اکثر دخالت هایی که انسان در محیط خودش، در زندگی، در محیط طبیعت اینا انجام میده با ابزارهای علمی و اینهاست. مثلا فرض کنید قدیم اگر کشاورزی میخواست بذر بپاشه، این بذر رو تو دست خودش، تو مشت خودش میگرفت، میریخت روی زمین، میشد بذر پاشی بدون هیچ ابزاری. یعنی حداقلش این بود که حالا یک کیسه به کمرش میبست و این بذر را توی اون میریخت و الا با دستش میپاشید. الان ماشین بذر پاش هست، با دست این کار نمی کنه. حالا اون وقت مثلا میخواستن درو کنن، یه داست درست میکردن ابتدایی و بقیه را با دست. الان دیگه ماشین های کمباین و غیره آمده، ماشینیزه شده، به اصطلاح مکانیزه شده، ماشینیزه شده، ابزارهای زیادی در اختیار انسان هست. سیب زمینی میخواستن بکارن اون قدیم ها چقدر با زحمت میکاشن، الان دیگه یک ماشین میاد چه راحت اینا را ردیف منظم دقیق میکاره. پس این تصرفاتیست که انسان میکنه دیگه، بعد را آدم اصلاح میکنه، اصلاح بدر میکنه که محصول بیشتر بشه، نمیدونم اصلاح نجات میکنه، یعنی در حیوانات دخالت میکنه، تصرفات میکنه، اینا که دیگه چیزی واضحیه. حالا یا با واسطه یا بی واسطه، پس یک بخشی از تصرفات انسان در عالم طبیعت محسوسه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه اینا را انجام میده. خب دقت کنید، سوال این تصرفاتی که انسان در عالم طبیعت میکنه بلا اشکال دیگه واضحه، از واضحاته، علت اصلی و منشأ اصلیش چیه؟ در انسان چه واقعیتی وجود داره که علت العلل این تصرفات محیر العقول و خیلی شگفت‌آور و عجیب و غریبه؟ خب جواب روشنه، منشأ و علت اصلی روح و نفس انسان، غیر از این که نیست. که اونی که ملاک هویت و هویت و هویت انسانه، یعنی مابل امتیاز انسان از سایر موجودات طبیعی، اعم از جماد و نبات و حیوان و غیره، روح انسانه دیگه. روح انسان یا نفس انسان چه قدرتی داره، چه نیرویی داره که میتونه با واسطه یا بی واسطه اعضای بدن یا ابزارهای دیگر رو به کار بگیره، در عالم، در محیط، در جامعه، در اینا تصرف کنه؟ دو تا نیرو در اختیار نور روح انسان، نفس انسانه، که یکی عبارت است از تفکر و تعقل و یکی هم اراده. یعنی این دو تاست دیگه، که یکیش جنبه شناختی داره، یکیش جنبه اجرایی داره. یعنی با اراده اراده میکنه، نیروها رو به کار میگیره. و شاید خدمت شما که قبل از اینکه اراده هم بکنه که تفکر و تعقل میکنه و راه رو یاد میگیره و روش کار رو یاد میگیره اینا. پس علت اساسی برای تصرفات جسم نیست، چشم و گوش و دست و پا و عضلات و قوای بدنیه نیست، اینا ابزارن. ولی زمان ممکنه انسانی اصلا یه اعضای عضلانی و اینا را خیلیشون نداشته باشه، ولی با نیروی فکر، با اراده، یک از یک طریق دیگری اون هدف خودش را، اون تصرفی را که باید انجام بده انجام میده. عرض کردم هر چی پیشرفت کرده بشر، وابستگیش به ابزارهای اولیه کم شده و بیواسطه تر یا با واسطه های پیشرفته دارد کار انجام میده. پس بنابراین علت اساسی در این تصرفات روح انسانه، یعنی باطن انسانه، نه ظاهر انسان. اون چیزی که شاخص وجود انسانه اینه. پس اینم که چیز واضحی است دیگه، فکر نمی کنم کسی در این مادی باشه، الهی باشه، هر کس باشه، این قابل قبوله دیگه، واقعا اینطوره. حالا مجرد بدانیم روح را یا ندانیم، نفس را بدانیم یا ندانیم، هر چه ما میگیم مجرده، حالا باشه یا نباشه، بالاخره ماتریالیست هم قبول دارن که انسان یک نیروی درونی داره، یک بعد ظاهری داره، اون درونیش هم حالا مادی است، بالاخره یه چیز دیگه است، منشأ اونه، قوه اساسی، نیروی اساسی اون. این مقدار قابل قبوله، این قابل انکار که نیستیم، چیز واضحی. خب دقت بفرمایید، اینم شد یک مقدمه، که هرچند مقدمه چهارم شد تا اینجا طبق این روال. ها سوم شد، اول شواهد تجربی بود، دوم انسان جزء عالم هست، تأثیر داره، رابطه داره، سوم تأثیرگذاری های انسان گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه، چهارم، چهار تا میشه دیگه، بله، چهارم منشأ و علت اصلی این تأثیرگذاری ها از قدم روح و نفس و تفکر و تعقل و اراده انسانه. این تا اینجا ایشو چار. خب در همین حوزه تصرفاتی که همه قبول داریم، جای کلام نیست، توضیح واضحات در واقع مطالب واضحی است. دقت بفرمایید، باز نکته اینو مهم است. نوع تصرفات انسان دو دسته میشه، بعضیاش مفیده بعضیاش زیانباره در همین سطح تصرفاتی که قابل مشاهده و قابل تجربه است. اینا دو بخش دیگه، همهش مفید نیست، همهش هم زیانبار نیست. میتواند هم مفید باشه هم زیانبار باشه. مفید و یا زیانبار بودن، حالا به عبارت خیر و شر، خوب و بد، تصرفات خوب یا تصرفات بد، خیر یا شر، مفید یا زیانبار، به کجا برمیگرده؟ چی باعث میشه که اینا یا خوب باشن یا بد یا زیانبار یا مفید؟ بعد ظاهری انسان منشأ خوب و بده، یا بعد باطنی انسان، روح انسان، عقیده انسان، فکر انسان و اراده انسان. جهل اگر باشه منشأ زیان میشه، علم باشه منشأ خیر میشه، منشأ افاده. یعنی آدمی که نمیداند، ناآگاهانه بدون شناخت کافی میخواد یه کار رو انجام بده، این عدم شناخت یعنی جهلش منشأ زیان میشه. بداند این منشأ خیر میتونه باشه، نه علت تام. یکی از اسباب خیر و شر بودن، خوب و بد بودن، تصرفات به علم و جهل برمیگه، یعنی اون عنصر آگاهی. گاهی هم میدانه، بس این نیست که نمیدانه، خوبم میدانه، برمیگرده به نیت و تصمیم و ارادهش. اگر ارادهش اراده خیر باشه، خیرخواه است، الهیست، خوبه، تصرفش میشه خوب، میشه مفید. یعنی اگر هم آگاهه، دقت بفرمایید، جهل نیستا، میدونه، و هم اراده یک اراده خیرخواهانه است، خب این تصرف چه خواهد شد؟ خوب خواهد شد دیگه. یعنی اگر در خاک و در هوا و در مواد عالم و در کوه و در معدن و در محیط جامعه و هر جا تو محیط خلاص زندگیش هر تصرف بکنه خوبه. این دوتا اگه باشه، علم هست یعنی میداند، و ثانیاً ارادهش هم اراده نیک، اراده خیرخواهانه است، غریزه و میل و هوای نفس و شیطنت و این چیزا نیست، قدرت طلبی اینا نیست، درسته؟ نقطه مقابل، حالا یا اگه نمیداند، قصد خیر داره ها، نمیدونه، این که گفته میشود که دشمن دانا به از نادان دوست، اینجور دیگه نمیدانن، رو ناآگاهی میخواد خیر برسانه، شر میرسانه، چون نمیدانه، راه را بلد نیست. لذا در روایات ما دو تا علم برای عالم مطرح شده، یکی عالم به دین باشه، یکی عالم به چه باشه؟ به زمان باشه، العالم به زمانه. ممکنه عالم دین خیلی قهاری باشه اما زمان شناس نیست، موقع شناس نیست که این علم رو کجا باید به کار ببره، منشأ ضرر خواهد شد، منتها ناخواسته البته. حالا ممکنه بگیم که این معذور به لحاظ تکلیفی، بحث ما در تکلیفی از اثر وضعیه، بحث ما در پیامد هاست. نه میداند اراده شر دارد، قدرت طلبه، ولی خوب بلده. اینجا از اون باب است که چو علمی، چو تو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد چه؟ میشه از اون باب میشه دیگه. پس یک وقت نمیداند خوب میخواهد، نمیداند ضرر میرساند، یک وقت هم میداند ولی کم دنبال مقاصد سوء هست. اینه که حالا امروز ما دیگه نمیخوایم این دارا براتون روزه بخوانیم، و همه میدانند که دنیای بشر امروز علمش خوبه، علم به تکنولوژی و دانش و تجربه و اینا، اون یکیش نداره، این تحت تاثیر غرایز و شیطنت و ایناست. اینه که همه چیز در همه ابزار چه شده؟ هنر و علم و دانش و تکنولوژی و تمام قدرت‌های امروزی بشری در خدمت چه قرار گرفت؟ نیروهای شیطان و توسعه قدرت، شرگشایی، هوای نفس، نفسانیات. پس ایناست دیگه. پس بنابراین انسان هم تأثیر دارد در این حوزه‌ای که محسوساته و هم تأثیرگذاریش دو قسمه. این تأثیرگذاری ها هم ریشهش درون روح اوست، باطن اوست، نه ظاهر او. ظاهر او هم نقش ابزار داره، دست خوبی، دست توانایی داره، این دست در خدمت چه قرار بگیره؟ ابزاره. این همین بحث علم و دانش و تکنولوژی امروز دیگه، ابزاره. این که بعضی ها، حالا این بحثایش دیگه، دیدگاه های مختلفیه، میگن اصلا ما با غرب و دنیای ماشینی و فلان کلن باید خداحافظی کنیم، یعنی اصلا باید قطع رابطه کنیم کلن، یعنی ماشینشون هم به در نمیخوره، ما یه ماشین اسلامی درست کنیم، همون چهار چرخ داشته باشه، موتور و چهار چرخ و غیره، ولی اینا بایستی مسلمان ها بسازن. اگه یک غیر مسلمان بسازن ماشین سوار شدن نداره. یه بنده خدا یه وقت گفتم خدمت شما، من باش هم سفر شدم، دوتا اونم دعوت کرده بودن در یک جا برای نیمه شعبان، اونم دعوت کرده بودن، منم دعوت کرده بودن. بعد وقتی برمیگشتیم ایشون ماشین داشتن، ما ماشین نداشتیم دیگه، گفتن تا قم ما را برسانن. صحبت میکردیم، او تفکرش همون تفکرهاییست که بعضی ها دارن، که نه ما دیگه همه چیز را باید از خودمون اسلامی بسازیم. بله، من میگفتم خب این ماشینی که الان ما سوار شدیم، ما که نساختیم، این ماشین برای از خارج آمده، یا قطعاتش اونا ساختن، چیکار کنیم؟ پیاده بشیم؟ پیاده بریم الان؟ این همه رو تاقم چطور بیاره بریم؟ چقدر طولانی میشه؟ خب دو ساعت ما رو میرسانه. میگفت خب ما استراره، فعلا از باب استرار چاره ای نداریم، مثل اکلیمیته هست. این یک تفکری هست. مرحوم آقای مطهری نقل میکند، میگوید یه وقتی بلنگو تازه اختراع شده بود، بله، مرحوم آقای فلسفی را دعوت کرده جای سخنرانی کنه. قبل از اینکه آقای فلسفی صحبت کنه، یه نفر دیگه منبری بود، برای اون منبری که اون میخواست صحبت کنه، بلنگو رو گذاشتن جلوش، میکروفون را، گفت این بوق شیطان را بردارید. اون منبری ها و اون سخنران قبل از آقای فلسفی گو این بوق شیطان، این بوق شیطانی، بردار بذارید کنار، من میخوام همجور صحبت کنم، اثرگذار باشه، بوق شیطانه. بله، میگه آقای فلسفی که آمد گفت بوق شیطان را بیاورید، من با این صحبت کنم صدام بیشتر میرسه، 10 نفر دیگه هم از حرف من استفاده میکنه، 100 نفر دیگه هم استفاده میکنه. یه ابزاره، محتواش باید درست باشه. نمیخوام بگیم تکنولوژی غربی هیچ فرهنگی با خودش نداره، چرا؟ اونا فرهنگ خودش رو باش زنیمه میکنن، منتها بلعرض نه به زاد. اینجور نیست که نشود تهذیب کرد، نشود پیرایش کرد. بله، ابزار تکنولوژی امروزه در اختیار همشهد که محتوای اسلامی قرار بگیره، چه ما نیداره. بله، علوم انسانی خطر سازه، حالا اینا داستانش مفصله، ما یک سالی به نظرم اون قدیمترها چندین سال قبل از این که این بحث میکردیم، یعنی مفصل بررسی کردیم، سکولاریزم بحث میکردیم، یه زمانی چندین سال قبل ریشه های سکولاریزم رو بحث میکردیم، اینا رو بررسی کردیم که ما با دنیای غرب چه کار باید بکنیم. کلن قطع رابطه کنیم، 100% بپذیریم، یا غربالگری کنیم، یعنی تجزیه تحلیل کنیم. نرم افزارها رو خودمون داریم، حالا اونجا خیلی حرف زدیم، حرفایی از جلال آل احمد و دیگران، گفتیم ما روشنفکرانی داشتیم که اینا دانشگاهی بودن، اما خب فکرشون فکر اساسی بوده، درست بوده، که ما ادبیاتو که نمیخوام از غرب وارد کنیم دیگه، اونا به ادبیات ما نیاز دارن، اونا به مولوی ما، اونا مولوی ندارن، اونا حافظ ندارن، اونا سعدی ندارن، اونا حالا سعدی و حافظ و مولوی ما را میخوان، اونا قرآن ندارن، اونا نهج البلاغه ندارن، ما که این چیزا رو داریم دیگه بهتر از اینا نمیشه که. حالا یه ابزار اونا ساختن، البته تا یه زمانی استفاده میکنیم، بعد رولش یاد بگیریم که بزنیم جلو. الان تو این خطیم دیگه الحمدلله. حالا اونا مال آل احمد و غیره، آی مطهری، اینا مال قبل از انقلابه. الان که الحمدلله دیگه تجربه عینی داریم، تجربه زنده داریم، موفقیت آمیز داریم با راهنمودهای امام و بعد مقام معظم رهبری، الحمدلله تو این مسیر درستی افتادیم، مسیر دیگه خیلی. امروز صبح اتفاقا یه خبری من گوش میکردم، امروز صبح از یکی از نویسندگان قدر الجزیره که ضد ما هستن ها، که خود این اصلا یه آدمی ضد ایرانی، همین شخص ها
ولی خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان دیگران. توجه کردی؟ الفضل ما شهدت بهی به الاعداء. خطاب کرده است به این کشورهای عربی. همین نویسنده گفته حالا چند سال شما های علیه ایران می نشینید، هی صحبت میکنید، بدگویی میکنید، چی گیرتون اومده؟ ایران در یک مسیر درستی قرار گرفته، روز به روز داره پیشرفت میکنه. گفته بود اگه طرفدارهای شما لبنان، طرفدارهای ایران در لبنان یه روزی به جان هم بیفتن، شما کازینو و قمارخونه و هتل و اینا رو درست کردید، ایران نیروی رزمنده تربیت کرده، اینا درگیر بشن، اینا قلیوناشونو برمی‌دارن میان توی خیابون، اونم کلاشینکوفاشونو برمی‌دارن توی خیابون. نتیجه‌اش این شده شما با ایران دارید چی شد در درگیر شد؟ این بهانه می‌گیرید، اشکال تراشی می‌کنید. خیلی قشنگ بود، حالا من مضمونش عرض کردم این گزارش رادیو، یه چیزی نگفت خیلی جالب بود. حالا اینطور است دیگه، الحمدلله حالا توی مسیر خوبی قرار گرفت. پس فاصله نگیریم از بحث خودمون. عرض می‌کنم که پس این خوب و بدهایی که در این حوزه تأثیرات انسانی در عالم طبیعت یا جامعه انسانی هست، ریشهش به چه برمیگرده؟ ریشهش برمیگرده به درون، به باطن، به روح انسان، به نفس انسان. اصل تأثیرم که از نفسه، چگونگی تأثیرم از نفسه. غیر از اینه؟ خب مگه ما چی میگیم؟ مگه قرآن چی میگه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. مگه چی داره میگه؟ اونم داره همینا میگه دیگه. میگه روح انسان ها، یعنی نظام باطن انسان، که ایمان و عمل صالح. آقا جان ایمان و عمل صالح چی چیه مگه؟ تبلور، تجسم، تعین نفس انسانیه. کما اینکه کفر و فسق هم همینطوره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ایمان و تقوا مگه چی چیه؟ مگه مربوط به درون ما نیست؟ مگه مربوط به نفس ما نیست؟ تعین، تبلور، تجسم مثبت معنوی الهی روح ماست، میشه ایمان و تقوا. نقطه مقابل چی؟ ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یک سبون. آیه شریفه اینه دیگه، صدرش این طرف رو بیان میکنه، زیلش اون طرف رو بیان میکنه. کذب و یعنی کفرو، کذب و یعنی فسقو. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا ولكن کذبوا. کذبوا به چه؟ کذبوا به اون ایمان یعنی کفر، در مقابل تقوا یعنی فسق یعنی فجور. غیر از این که نمیگه که این چیزی ما بالعیان داریم میبینیم روز و شب. فرقش فقط یه چیزه. فرقش چیه؟ هر دو از نظر منشأ تأثیر یک منشأ داره. چگونگی تأثیرش هم یک منشأ در روح ماست، نفس ماست، جسم نیست، کالبد ما نیست. این مثل همه، فقط فرقش اینه. آثاری که این قسمت اول میگذاره ملموسه از نظر به اصطلاح مطالعه تجربی، از جنس و مقوله دیگر آثار طبیعیه. اینکه مثلا محیط زیست را اینجور دخالت میکنه، تخریب میکنه، یا اینجور آب درخت میکاره مثلا تا هوای طبیعت خوب بشه، این تأثیر دیگه انسان داره. تأثیر از کجا ناشی میشه؟ از روحشه دیگه، فکرشه. یعنی فکر کرده، خیرخواه بوده، روز درختکاری میگه بریم بیابونها را جنگل بکاریم، درخت بکاریم. این تأثیرش محسوسه، ملموسه. نقطه مقابل، زباله را میاندازه توی مثلا صحرا، درخت را آتش میزنه، شاخه را میشکونه، این هم داره تأثیر میگذاره. چی منشه این تأثیره؟ اون فکره، اون جهل، یا اون ناآگاهی، یا اون تأثیر به اصطلاح اراده کودکانه و حیوانی اینا بودن، شیطنت آمیز بودن ایناست دیگه. این مدام این محسوس نیست. چطوری؟ قسم اول یا قسم دوم؟ قسم اولش رو قبول داریم، قسم اول رو لذا لا فرقه، اینا همه این رو دارن. یعنی اونایی هم که حالا مؤمنم نیستن اما تحت وجدانشون، تحت فطرتشون خیراندیشی میکنن. اونا عرض کردم اون قسمت اول یه مقولهش قابل قبوله، همه قبول داریم. سخن من میخواستم مقایسه کنم. آره نه، هنوز نرسیدیم به اینا. اون خیراندیشی در قسمت اول هم میفهمیم یا دوم میفرماییم؟ کدوم تأثیرات رو میفهمیم؟ آره. بله. یعنی ولو ان اهل القرآن آمنوا و تقوا. دنبال این میگردیم. میخوام بگیم جامعه یه وقت جامعه یه مؤمن با تقواست، یه وقت بی ایمان یا فاسقه.
خب.
احسن. بله. آره. ما میخوام نمیخوام نفی کنیم ما. میخوام بگوییم که یک آثاری هم اینا میگذارد که میتواند ویرانگر باشه، میتواند سازنده باشه، در طول اوناست. نحوه تأثیر گذاری را قبلا گفتیم، اون چگونگی که اگر بنا باشه اعمال خوب و بد انسان در حوادث طبیعی اثر کنه، اسباب و شرایط و عوامل و معدات طبیعی را به هم نمیزنه، از طریق اوناست. بازم علم هستش، بازم علم هست. بر اساس علم، از طریق علم که یک قدرتی است در اختیار انسانه، دخالت میکنه در طبیعت. اون ابزارها سر جای خودشه، هم اسباب فیزیکی هم اسباب انسانی، اینا همه در اختیار هست. منتها حالا ایمان و تقوا، درستی و نادرستی، از طریق آنها یک آثاری داره که اینا دیگه محسوس نیست. یعنی به روش‌های تجربی که ما پدیده‌های طبیعی را مطالعه میکنیم، محیط زیست را مطالعه میکنیم و آلودگی او را یا سلامت او را، این قابل اندازه گیری نیست. اونا هست. بخش اول تأثیرگذاری های ما که هم خوب داره هم بد داره، قابل مطالعه و اندازه گیری علمی تجربیه. این علوم تجربی میتونن وارد بشن، میشن لذا. این بخش دوم فقط یه فرق داره با اون بخش اول، و الا از نظر منشأ، علت، سازکار مثل همونه. یعنی درون اثر میگذاره، هویت باطنی انسانه که بر اساس عقیده و ایمان و تقوا یا کفر و فسق و اینا. اما بازدهش، تأثیرش جوری نیست که ملموس باشه. یعنی با روشهای اندازگیری علوم طبیعی که مثلا خاکشناس و گیاهشناس و هواشناس و غیره غیر وارد میشه، اینا قابل اندازگیری نیست. فرقش اینجاست. لذا اگه مشکل هم هست دارم یه مقدار سختش قبول بکنه، به خاطر اینه که این قابل اندازه‌گیری و مشاهده و مطالعه متعارف حسیه نیستش. حالا سوال، آیا هیچ راهی برای مطالعه نداره؟ اصلا و ابدا باب بسته است به سوی بشر. فقط باید با ایمان قبول کنیم این را، بر اساس مبنای وحیانی ایمانمون بگیم هست، چه ببینیم چه نبینیم، چه به اندازه بگیریم چه نگیریم، یا نه یه راه های دیگری باز علمی اما نه علم طبیعی، نه علم تجربی طبیعی حسی، باز اما علمی هست یا نیست؟ من عرض میکنم که هست. این تأثیر، دقت بفهمید، این تأثیرگذاری ویژه که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، از طریق همان اسباب طبیعیه‌ای که در اختیار بشر هستا، نه اینکه اونا رو میخواد معطل کنه، متوقف کنه، کنار بذاره، نه خیر، از طریق اونا. آیا یک راه علمی میتوانیم برای مطالعه اونا پیشنهاد بدهیم یا نه؟ میگیم بله، اما نه از مقوله روش طبیعی. یک روش علمی تاریخی، تاریخ شناسی. دو روش علمی مردم شناسی. اینا همه آکادمیک هست آقایان، میدونید دیگه، اینایی که من از اون روش علمیه، اینا همه دانشگاه داره، دانشکده داره، دانشجو داره، معلم داره، استاد داره، کتاب داره، برنامه درسی داره، آموزش میدن. مردم شناسی یه رشته علمیه. تاریخ شناسی علمی، تاریخ نه فقط نقل وقایع، تحلیل وقایع. این که امیرالمومنین تو خطبه قاصه اشاره کرده، اسلام میگن فلسفه تاریخ، افول و طلوع و رشد و انحطاط تمدنها، نشو نوا کردن اونها. اندلس چه شد که سقوط کرد؟ مسلمان ها در اندلس کجا بودن، کجا رسیدن، چی باعث شد؟ بریم مطالعه کنیم. بیبند و باری، لجام گسیختگی اخلاقی، میخوام علامت بدیم دیگه، که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا چنین کذبوا چنان. امیرالمومنین اونجا علامت داده که بله، اگر چنانچه در یک مقطعی مثلا یه جامعه‌ای با هم وحدت داشتن، تفاهم داشتن، پشت هم بودن. یه روایت خوندیم چند روز قبل از این توی اون بحث آثار اعمال، یادتون هست که فرمود مادامی که مردم تباو به جلالی، مادامی که اینها در پرتو جلال الهی با همدیگه رابطه محبت آمیز داشته باشن، چه کنن در خیرن. با این هاست دیگه، این که امیرالمومنین داد میزنه میگه بابا معاویه و یاران معاویه باطلن اما پیش میرن، به خاطر اینه که یک عوامل حق را به کار میگیرن، اون عوامل حق نتیجه میده در اختیار اون هاست. ولی شما عوامل باطل را میخواید بکارید، خار میکارید، میخواید مثلا گل درو کنید، این نمیشه، گل برداشت کنید نمیشه. میخوام بگم یعنی این یکی، اولا تاریخ فلسفه یه تاریخ راه مطالعه داره، تمدن‌ها را، اینکه قرآن کریم خودش این کارو کرده دیگه، مگه خود قرآن کار نکرده؟ خود قرآن کریم بخشیش قصصه، قصص برای عبرت گفته دیگه، که میگه اینایی که ما داریم میگیم آدرس میدیم، برید تو تاریخ مطالعه کنید ببینید چه جور شده. خب یکم که عرض کردیم مردم شناسی، یکم جامعه شناسیه، جوامع مختلف رو. البته یه خوردی سخت میشه، یه پیش شرط این داره، این روشی که من عرض میکنم یه پیش شرط داره. اگه گفتید چیه؟ مردم شناسانه، جامعه شناسانه، تاریخ شناسانه و روانکاوانه و روانشناسانه، اینم یادم رفت بگم، یکی دیگه از رشته های علمی که در این حوزه به درد میخوره و به کارم گرفته شده الحمدلله، این از همه بیشتر به کار گرفته شده، رشته علمی روانشناسی روانکاوی بیش از اون رشته ها در این مقوله به کار گرفته شده و کتاب ها هست. مثلا اون آقای چیز، آقای همش از خدمتتون که بله شاگرد فروید، یونگ، آقای یونگ روانکاو برجسته اتریشی، چلینه که زده بوده در همون محل زندگی خودش، کلیدی که خیلی بزرگی، که بیماران روانی دنیا آدرس میگرفتن، نوبت میگرفتن، پیش ایشون میرفتن، اینا روانکاوانه مطالعه میکرد، معالجه میکرد، کتابا نوشتن دیگه، تجربیات ایشون را، بالینی ها، اینا مطالعه میکرد. بعد چی گفته همین آقا، همین روانکاو که شخصیت برجسته ای هم هست، گفته که من در مدت 30 و چند سالی که بیماران مختلف را از جاها، فرهنگها، ادیان، جاهای مختلف مطالعه کردم، به یک نتیجه رسیدم و آن اینه که آدم ها از 35 سال به اون طرف به یک خلع میرسن به لحاظ روحی روانی. این تا 35 سالگی اون نشاط جوانی و شور و خلاصه اینا هست، اینا نگه میداره، هی داره میره جلو. نوع مردم حالا ممکنه یکی 40 سالش هم میشه هنوز جوانه، امام تا آخر عمرش هنوز جوان بود روحش، حالا اینا استثناءاته. نوع افراد میگه اینا تا 35 ساله، از 35 سال اون یه پشتوانه میخواد که نگهش داره، نلغزه، بیسته در مقابل حوادث اینا. گفته اون چیز جز ایمان نیست. ایمان من دیدم هر کدوم اینا مؤمنن، مقاومترن، با نشاطترن، تحمل میکنن ولی نتیجه میدن، هر کدام نیستن عقب میزنن پس میفتن. این نتیجه ایمان دیگه، اثر میگذاره، اثر مثبت داره. حالا این در حوزه روانی، امنیت روانی، امنیت اجتماعیش هم همینطوره، امنیت اقتصادیش هم همینطوره، همه اینا هست دیگه، این اثر داره. من تا این دانشمند در این حوزه، این رشته علمی در این حوزه مطالعه میکنه و به نتیجه میرسه. با این که حالا نگاه کنید، با این که یونگ از نظر معرفت شناسی مشکل داشت، اساس تجربی بود، با این که به لحاظ معرفت شناسی آدمی بود که تحت تأثیر معرفت شناسی تجربی بود، ولی در حوزه روانکاوی به این حقیقت پی برده، این رو یافته، که حالا بعد میگه بعضی ریشهش ایمان، ریشهش چی است؟ آیا متافیزیکه یا پستوی وجود آدم؟ این حال یه بحث دیگریه، که این ایمان خواستگاهش بیرون از وجود انسانه که به او تکیه آدم میکنه، یا در اعماق خود وجود آدم. حالا یه بحثا اینجوری کردن که نه میجوید گفتگوهاییست، فروید یه حرفایی داره، یونگ یه حرفایی داره، آی ویلیام جیمز حرفای دیگه ای داره. تو این بحثا هم چیزای خیلی خوب هست برای مطالعه، خیلی خوبه. این کتاب دین و روان اگه نخوندید تا حال بخونید، خیلی مفیده، مال ویلیام جیمزه، مرحوم آقای مطهری خیلی توصیه کرده، من چندی ما رو خوندم، خیلی خوندم دین و روان. خب آقای ویلیام جیمز، حالا ما میدونید که ما با غرب و اینا، گفتم خدمت شما دیگه، ما با سیاسیون فاسد و ظالمشون مسئله داریم، این که مشخصه. با بیبندوباری ها و رفتار های نادرست و اینا هم که مسئله داریم، درسته. آقا با دانش و دانشمند که ما حرفی نداریم، که میخواد آمریکایی باشه، میخواد ایتالیایی باشه، میخواد آلمانی باشه، هر کجا میخواد باشه، اصلا اطلب العلم ولو بالسین، ما که این حرفا رو نداریم، که ما دینمون دین بازیه. خب آقای ویلیام جیمز پدر روانشناسی جدیده، متوفای 1910 اوایل قرن 20، شخصیت کمی نیست. سخنرانی هایی داشته در این رابطه، بخشش رو چاپ کردن که به ترجمه شده به فارسی به نام دین و روان. میخوام اصلا که این حوزه های مختلف علوم تجربی، نه طبیعت شناسی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی ها که مستقیم میخواد اینا را آثار محسوس ببینه، نه اون نه، ولی این رشته های دیگر علمی قابل مطالعه هم هست. این دیگه اون مقداری که من به نظرم آمد برای تبیین این مطلب قرآنی وحیانی با استفاده از فرمایشات علامه و امثال اینا دیگه متأسفم. که جهان بینی الهی باشه. بله. نه. آره. نه ما که نخواستیم، حالا نگاه کنید اسخای می‌کنه. الان که نخواستیم شبهه شرور را حل کنیم، که گفتیم یک بابی هم برای فهم مسئله شرور هست که معمولاً منسی و مدخول واقع شده، کمک میکنه که آدمی خود هم مسئوله. البته اینا چه جهان بینی میگه دیگه، جهان بینی الهی، منتها جهان بینی الهی اعم از جهان بینی قرآنی. ایرا این تاثیرگذاری ما، این که خدای وجود داره، عالم هست، مسیحی هم قبول داره، یهودی هم قبول داره، زردشتی هم قبول داره، حالا قرآن آمده یک نگاه ویژه کرده، یک بابی را گشوده. دیگه وقت گذشت، من یه چیزی به ذهنم آمده بود میخواستم بگم، یه حرفی از این آقای آگوستین شنیدید؟ آگوستین قدیس معروف از آبای کلیساست، معروفه، که یه حرفی در غرب مطرح شده است که ایمان قبل از فهم است یا فهم قبل از ایمانه. اینو شنیده این یه چنین بحثی مطرحه، تقدم فهم بر ایمان یا تقدم ایمان بر فهم. یه حرفی از این آگوستین معروف گفته است، می ایمان می آورم تا بفهمم، نه اینکه می فهمم تا ایمان بیاورم. حالا کدومش درسته بحث شده، کدوم حرف درسته؟ بعد بگوییم می فهمم تا ایمان بیاورم، یا ایمان می آورم تا بفهمم؟ من میخوام بگم هر دوش درسته، منتها هر کدوم یه جا. اول باید بفهمی، اول الدین معرفتو، فرمایش امیرالمومنین، اول باید بفهمی تا ایمان بیاوری. برای ایمان بر شک و بر نفهمی که ایمان نیستش که الکی. اما بعد که ایمان آوردی، یه مقوله هایی هست که عقل و دانش خودش ابتدا موتورش داغ نمیشه، استارتش زده نمیشه، ایمان میآوره. این جهان بینی ایمانی وحیانی به من میگه این راه هم هست، بسم الله برو فکر کن. ایمان می آورم تا بفهمم، یعنی بعضی از مقوله های فهم خواستگاهش، سرچشمهش خود ایمانه. بله، در عین این که خود ایمان برمیگرده به یک فهم و معرفته، اینا هم هستا. برای دیگه انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ اون بحث، تتمه این جزوه را شما مطالعه کنید، فکر نمی کنم بحث قابل مطرحی داشته باشیم، میریم سراغ اون بحث شبهه عدل و تبعیض و اینا انشاءالله.